بسم الله الرحمن الرحیم.
کرام در معنی صحت بود. صحت از شد به این که متفقند، همه متفقند در این که معنی صحت تمامیت، لیکن بحثی که بود در این بود که تمامیت یک معنایی که فی حد نفسه قطع نظر از جهت آثار و شیء خارج از موضوع صحیح، قطع نظر از ملاحظه شیء آخر غیر خود شیء، ممکنه شیء به او متصف بشه یا نه. هر موجودی رو حساب بکنیم، قطع نظر محل بحث این بود که قطع نظر از جهت خارجه از خودش و اون جهت خارجه یک جهت وحدتی باشه که مربوط او باشه، از جهت اثر واحد داشتن، از جهت ظرف واحد داشتن، از جهت حکم واحد داشتن، قطع نظر از این جهات. هل یمکن ان یحکم علی الشیء بانه تمام او لا؟ به نحوه اجمال دیروز بیان کردیم این که تمامیت یک معنایی نیست که شیء به او متصف بشه به لحاظ خودش و به لحاظ ذاتش، قطع نظر از کل شیء و کل جهت خارجی از خودش، بلکه دائما باید گنجور باشه که ما شیء رو ملاحظه کنیم. یک جهت وحدتی از اشیاء متعدده، اشیاء متباینه، یک جهت وحدتی براش فرض کنیم خارج از خودش، به لحاظ اون جهت وحدت عنوان تمامیت و نقصان معنا داره. مثلا فرض کنید که پنج و رکوع و سجود و امثال ذالک، این اجزا رو یه وقت خودش ملاحظه میکنه، هنوز بحث تمامیت و نقصان نیست، یه وقت یه حکمی متعلق به این پنج جز میشه، یک وقت یک اسمی برای این پنج جز میذاریم که اسم صفات باشه زائد بر خودش، خودش یه اسمی داره و یک ذاتی داره، سجود، رکوع، تشهد، پنجتا رو یه جهت واحدهی خارج از خودش برای فرض میکنیم، تصورش میکنیم به تصور واحد، نگاه بهش میکنیم به نگاه واحد، یه نظره به یک نظر بهش نگاه میکنیم، یه چیز میبینیم، تصورش میکنیم به یک تصور، امر بهش میکنیم، اگه موجود خارجیه توی پنج تا سیب توی یک ظرف میریزیم، این پنج تا سیب رو توی یک ظرف دخلیم، یک جهت واحدی خارج از ذات خودش برای شیء تصور میشه، اون وقت به لحاظ اوست که تمامیت و نقصان داره. مثلا اگر ما اسم این ده جز رو یک چیزی بذاشتیم، این اشیاء متباینه، فرض کنید اتاق و در و دیوار و حوض و چی اسمشو گذاشتیم خانه، دار، دار که اسم این مجموعه، بعد از اون که این مجموع مسمای به اسم واحد شد، نقص و تمام درش معنا داره. این وقت مثلا این جایی که اتاقش کم باشه یا فرض کنید حوض نداشته باشه یا مستراح نداشته باشه، این رو خونه ناقص بشه میگن. و اما خودش، هر یک چیزی رو محاسبه بکنیم، خودش رو نگاه بکنیم، مع قطع نظر از اثر و اسم و هر چی فرضش بکنیم، این دیگه تمامیت و نقصان براش بنا نداره، خودش خودش. تمامیت و نقصان به لحاظ جهت وحدتی است که خارج از ذات شیء براش فرض میشه، ولی یه اثر واحد، فرض کنید 5 تا جزء اند، 10 تا جزء اند که اینا اثر خاصی دارن که قطع تب باشه، یک جزء از این کم شد بهش میگن ناقص، به نقطاش میگن ناقص. ناقص از چه جهت؟ از اون بناه و مؤثر و اون جهتی که جهت تأثیره، این نقطه وافیه به اون نیست. وقتی ده جزء شد تمامه، تامه و وافیه به اون. این معنای تمامیت و نقصانه که دائما اینجوره، هیچ وقت به لحاظ ذاتشه معنی نداره که انتزاع تمامیت و نقصان رو بکنه. اینا بحث نداره، اینا هم خواهیم برسیم به جای بحث شما. و لذا این آقایون که گفتن به این که تمامیت گاهی به لحاظ ذات شیء فی نفسه معقد این نظر از اثر و حکم و امثال زاره، این یک معنای معقول و متصوری اصلا برای ما نداره. این یک جهت. جهت دیگه اینه که همونطوره که در بحث اقل و اکثر به مناسبت این رو معنا کردن و در بحث صحیح هم باز جای دیگه این مطلب رو بیانش کردن که رفتی به این بحث نداره، بحث جزء و کل اجزا و شرائط، انگار این که این شی جزء باشه یا این شی شرط باشه و مجموع اسمش کل باشه. جزئیت و شرطیت اگر اجزا رو متباین فرض کنید، حتی در خارج دیگه پنج تا سیب، پنج تا ریگ دیدیم، پنج تا کتاب دیدیم، پنج تا کتاب اگر هیچ جهتی غیر از همین جهت پنج تا کتابی براشون فرض نکنید، اسمی اثری هیچ فرض نکنید، این جزئیت و کلیت ندارن، هر یکی خودش مستقله. جزئیت و کلیت چه وقت میشه؟ وقتی که ما این پنج تا رو در ضمن یک کتاب خونه پس کردیم، کتاب خونه پنج تا کتاب داره، صد تا کتاب داره، هر یکی دونه دونه از این کتاب ها میشه جزء مکتبه. اما قبل از این که این در یک مکتبه و یک مکان واحدی، یک جای واحدی اینا رو ضبط کنه و حفظ کنه، قطع نظر از اون، این یک کتاب، کتاب کفایه جزئه، کتاب کفایه جزء نیست. جزء چه میشه؟ جزء المکتبه، یک جای اینا رو جمع کنیم اسمشو بذاریم مکتبه، این میشه جزء المکتبه. یا کل المکتبه و کذالک شخصیه. مثلا یه وقت یه مرکبی رو آدم ملاحظه میکنه، یک اثری براش فرض میکنه، یک حکمی، یه اسم، ذوات یک اجزایی رو میگیره و تقید به یک شیعی رو هم میگیره در این اسم، میخواد اسم بذاره بر این پنجوز به یک اسم خاصی. دو جور ملاحظه میکنه این اشیا رو، بعضی خودش رو در موضوع و نحوه مسمى میگیره، بعضی رو خودش رو خارج میگیره، تقید به اون رو در مسمى میگیره، مثل صلات، رکوع و سجود و اینا رو خودش رو اسم صلات، اسم خود اینا و خود ذاتشون ملحوظ است در مسمای صلات، اما طهارت، استقبال اینا در مسمای صلات نیست. تقید این اجزا به استقبال اخذ میشه و برای او انتزاع شرطیت میشه. شرطیت برای طهارت یا برای استقبال مثل جزئیت برای رکوع و سجود. چرا انتزاع میشه؟ وقتی که یک امر واحدی بیاد روی کل، اینا میشن جزء المعمور به. و کذالک امر بیاد روی یک ذواتی متقیدن به شیئی که تقیدش در متعلق امر گرفته بشه، اون شیئی که اسمش قیده و تقیدش در متعلق امر گرفته شده، انوار شخصیت براش انتظام میشه. فی نفسه الا اگر نباشه همچی حکمی، حکم صلاتی نباشه که صلات متقید به طهارت باشه، شخصیت برای صلات انتظام میشه؟ معنیش نداره شخصیت. اگر دخیل نباشه به نحو خاص در شیئی تا دخالتش رو در یک چیزی پرده کنیم، شخصیت معنا نداره. و کذلک الجزئیت، جزئیت و شخصیت هم باز مثل تمامیت و نقصان میمونه که این نما ینتزع و ثابت میشه برای شیء و شیء یعنون به عنوان جزئیت و به عنوان شخصیت، بر فرضی که یک جهت واحده مترتبه بر او فرض کنیم، مثل اسم واحد بگذاریم براش، اسم سلام، رکوع میشه جزء صلات، امر واحد بهش تعلق بگیره بازه میشه جزء مأمور به، تصور واحد بهش تعلق بگیره این میشه جزء متصور. تا یک چیزی خارج از ذاتش فرض نکنیم، جهت وحدت شاملیه بر این اشیا، عبارت جزئیت و کلیت معنا نداره. پس تمامیت مثل جزئیت و شرطیت و کلیت میمونه که لا یکون الا بعد از فرض و تعلق یک جهت ملاحظه، یک جهت وحده شامله امور متعدده، اونجاست که عنوان تمامیت منتظر میشه، عنوان کلیت منتظر میشه، جزئیت منتظر میشه و تمام اینها. خب اینو توضیحش برای چی دادیم؟ برای اینکه در کلام بعضی از بزرگان وارد شده اینجور، به اینکه صحت رو گفتن به معنی تمامیت، اون وقت این تمامیت رو گفتن گاهی تمامیت به لحاظ اجزا و شرایطه، گاهی به لحاظ اثره، گاهی به لحاظ تسمیه. تمامیت به لحاظ اجزا و شرایط رو مثل در عرض تمامیت به لحاظ امر و به لحاظ تسمیه و امثال ذالک گرفتن. این بیان ما توضیح دادیم تا معلوم بشه این تمامیت از این جهت و تمامیت از اون جهت اینا دو تا یه مطلبی نیست در عرض هم دیگه. بله تمامیت به لحاظ ترتب اثر یه چیزیست جدا، تمامیت به لحاظ اسم یه چیزیست جدا، نه در عرض هم هست. تمامیت به لحاظ فرض کنید امر یا به لحاظ تصرف اینا همه از هم دیگه جدا به هم مربوط نیست. این ممکنه بگیم تمامیت، ما شعر رو میگیم تمامه به لحاظ تصور واحد، میگیم تمامه به لحاظ امر واحد، تمامه به لحاظ اسم واحد، تمامه به لحاظ تصور واحد، همه روز اثر واحد، اینا همه در عرض همه. اما جزئیت و کلیت، جزئیت و شرطیت خودش این نمایکون رو ثابتن در طول این جهت وحدت. اول باید یه جهت وحدتی فرض کنیم که بیان کردیم تا جزئیت و شرطیت ثابت بشه، اثری واحدی فرض کنیم برای این اشیاء تا بشه این جزء المؤثر، امر واحدی فرض کنیم تا بشه جزء المأمور به، تصور واحدی فرض کنیم تا بشه جزء المتصور، اسم واحدی تا بشه جزء المسمى. جزئیت و شرطیت، جزئیت و کلیت خودش به لحاظ یک وحدتی است که برای اشیاء فرض میشه، در ردیف اون جهت واحدی نیست که تمامیت از اون انتظار میشه. درسته که یه تمامیتی به لحاظ اجزا و شرایط نداریم، لیکن تمامیت به لحاظ اجزا و شرایط در طول تمامیت اولی است که بیان کردیم. یعنی خود جزئیت و شرطیت اول ثابت میشه به لحاظ اون جهت وحدتی که فرض شده، بعد از اینکه جزئیت درست شد ثابت شد، در طولش تمامیت به لحاظ اجزا معنا داره. و این که در عبارت با این که گویند به شخص بزرگه معذالک تمامیت به لحاظ اجزا و شرائط رو در عرض تمامیت به لحاظ تسمیه، به لحاظ اثر، به لحاظ تصور گرفته، این اشتباهه. تر اصطلاحیان اینجور تخصیص، اینجور بیان صحیح نیست. تمامیت به لحاظ اجزا و شرائط در عرض تمامیت به لحاظ ترتب اثر نیست، چون به لحاظ ترتب اثر خود جزئیت و شرطیت ثابت میشه، بعد از این که جزئیت ثابت شد تمامیت به لحاظ جزء و شرط معنا داره که تام الاجزا باشه یا ناقص الاجزا باشه. پس این مطلب که در بارد شده بعد از بیان این که جزئیت و شرطیت خودش مثل تمامیت به لحاظ یک جهت وحدت انتظام میشه، فی نفسه چیزی نیست، انما یثبت للشیء به لحاظ جهت وحدت. اگر اینطور شد پس تمامیت به لحاظ این اثر در مسئله سابقه، تمامیت یعنی تام الاجزا و شرایط بودن در طول میشه، یعنی خودش این اجزا، اجزا شدنش به لحاظ اون اثر، ثم بعد از اینکه اجزا شد تام الاجزا و شرایط مثلا انتظار میشه. پس انتظار عنوان تمامیت برای ذاتی به لحاظ اتصافش، این به لحاظ این امور، این اموری که میخواد منشه انتزاع تمامیت بشه، اینا در عرض همی، اثر، تصمیه، امر، اینا همه در عرض همی. اما جزئیت و شرطیت دیگه در عرض این نیست. همینطوری که تمامیت منتزع میشه از این آثار، جزئیت هم از اینا منتزع میشه. وقتی جزئیت ثابت شد در طولش تام الاجزا و شرایط عنوان پیدا میکنه. پس این مطلب که در عبارات اینجوره، تمامیت به لحاظ اجزا و شرائط، تمامیت به لحاظ مقام تصور، تمامیت به لحاظ ام، سلاحیان این بیان بیان صحیحی نیست، اینا در عرض هم دیگه نیست. خب این هم یه مطلب شاید بعد به دردمون بخوره. این دو تا نکته.
جزئیت ما بعد از وجود کرده تا انتظام میکنیم
وجود قبل از وجود
صورت.
قبل از وجود
قبل از
وجود. دیگه یه سوال جواب بده، یه قبل از وجود چی؟ بگو چطور؟ بگو چطور من بیان کنم؟ قبل از اینکه من نماز بخونم مولا چه امر کرد به ده جور به تبیین امر نمی کنه؟ هر یکی از اینا میشه جزء المأمور به دیگه، رکوع جزء المأمور به میشه، رکوع نمازم رکوع در خارج. جزئیت ثابته برای این ذات، برای این ماهیت و برای طبیعت قبل از وجودش. ملاحظه فرمان این دو تا مطلب. مطلب سوم، تمامیت، یک تمامیت به قول مطلقه، یک تمامیت من جهه. یعنی وقتی بنا شد ذوات متعدده به لحاظ جهت وحدت ازش عنوان تمامیت انتظار میشه. خب این جهت وحدت گاهی متعدده، گاهی یکی. مثلا شی به لحاظ ترتل اثر بر عنوان تمامیت برش منتظر میشه. این پنج جز مؤثرن در قطع تب، پنج جز از ادویه اباقیر اینها دخیلن در قطع تب. خب این که دخیلن در قطع تب، اینجا تمامیت برای این پنج جز منتظر شده به لحاظ ترتب اثر. راهی پنج جز از اباقیر رو اسمش رو به هم میذاریم، فرض کنید که جنگنه، باز تمامیت برای این پنج جز به لحاظ تسمیه ثابت میشه. گاهی از اوقات امر میکنیم به این پنج جز، باز تمامیت انتظار میشه به لحاظ تعلق امر. به هاچذا آثار و جهات وحدتی که برای شیء فرض میشه متعدده. یک تمامیت، تمامیت به قول مطلقه، یک تمامیت بالاضافه است. یعنی یک تمامیتی برای شیء میشه فرض کرد که تام من جمیع الجهات، یک تمامیتی میشه فرض کرد من جهت دون جهه. این بدیهیه. و به عبارت اخرى تمامیت یک معنایی که یتحقق برای شیء و یتصف ذات ذوات متعدده به عنوان تمامیت و نقصان متصف میشن به لحاظ یک جهت وحدت. گاهی یک جهت رو ملاحظه میکنیم تمامیت از این جهت میگیم، گاهی دو جهت رو تمامیت از دو جهت، گاهی جهات متعدده تمامیت من جمیع الجهات، تمامیت امر اضافی. درسته؟ این مقدمه برای چی میخوایم بگیم این مطلب رو؟ مقدمه این که صحتی که برای ما تفسیر کردن به تمامیت، این نباید تفسیر بشه به تمامیت به قول مطلق. توضیح ذالک، چون صحت یک معنایی در مقابلش فساده، تمامیت یک معنایی در مقابلش نقصان. قد یکون فاسدا و قد لا یکون فاسدا. مثال خیلی واضح بزنیم. گاهی از اوقات شیء ناقصه ولی صحیحه، گاهی بله. حالا همین کافیه، مثال یک مثال که شیء ناقصه لیکن صحیحه، فساد درش مفاسد منطبق نیست. اگر یک هندونه ای که یک مقدار لطفش قطع شده، سلسش رو قطع کرده باشه، این یه هندونه ناتار نیست، ناقصه، اما فاسدن برش منطبق نیست. در عبادیات نماز گاهی ناقصه اما صحیحه. کسی که نسیانن فرض کنید سجده سجده نکرد، تشهد نکرد، قرائت نکرد، چند تا ذکر رو، چند تا غیر رکن رو ترک کرد نسیان، این نماز ناقص خونده لیکن صحیحه. اینجا نمیشه دیدیم صلاة تامه، تمام یک معنایی تامه به قول مطلق در مقابل ناقص. این تمامیتی که محل بحث ماست تمامیت خاصه. تفسیرش بخواییم بیان این مطلب رو بکنیم که تفسیر که کردن صحت به معنی تمامیت به قول مطلق صحیح نیست، چون بحث ما در تمام مقابل با ناقص نیست. ما اون چیزی که ما میخواییم تمام رو میگیره، اون چیزی که ما بحث میکنیم که صحیح باشه یک معنایی که منطبقه بر تمام میشه، بر ناقص هم منطبق میشه. پس تمامیت یه خصوصیتی داره، تمامیت به لحاظ ترتب اثر مرغوب از شی، این تمامیت که اگر بود صحت صدق میکنه، نبود صحت صدق نمیکنه. مجرد صدق تمامیت، تمامیت معنای صحت و معنا بکنیم به تمامیت، این درست نیست. تو الان مثال واضحش هندونه ناقصه، سلس شرابه بهش میگن فاسد، این رو صحیحه لیکن ناقص هم هست. نماز تشهد نداره، قرائت نداره، چی نداره؟ خب ناقصه دیگه، این نماز ناقص، معذرت صحیحه. پس صحت یک معنای مقابل با نقص نیست، صحت معنایش مقابل با فساد کجا صدق میکنه؟ هر تمامی نیست، تمام به یک خصوصیتی اسمش صحت. تفسیر میکنیم صحت رو به تمامیت. این وقت ما نبیان کردیم که تمامیت یک معنایست گاهی منتزع میشه از شیء به لحاظ اثر واحد. این دوایی که پنجزی که قطع تب میکنه این اثر واحد رو داره، این پنجز یکون تامه، چهار جز یکون ناقصه. گاهی از اوقات به لحاظ امره، یک امر متعلق است به پنجز، پنجز یکون تامه و چهار جز یکون ناقصه. تمامیت به لحاظ همه اینا هست، لیکن یک اسم خاصه از تمامیت که او رو به صحت میگیم. تمامیت شی به لحاظ ترتب اثر مرغوب، یعنی اگر این شی جوری باشه که اون آثار متبقی از اون، مثلا در مقام خوردن اگر اثر خوردن اون امتزازی که باید از این برداش بشه یا اون فایدهی که برای مزاج باید داشته باشه، اگر او رو داره صحیح بشه میزن و اگر نداره بشه فاسد میزن. مقابلی هر وقتی که شی اون اثر مرغوب رو نداره، فرض کنید پرتقال جنگیده است، قابل خوردن نیست، اثر مرغوب از او، مترقب از او، خوردن به انتظار از او، او رو نداره بهش میگن غیر صحیح و فاسد. و اگر اون جهت نبود، اثر مرغوب مترتب بود، میخواد ناقص باشه، میخواد تمام باشه، صحیحه. پس صحت به معنی تمامیت به قول مطلق نیست که در کلمات واقع شده و تفسیر شده. یک تمامیت خاصه که اسمش صحته. تمامیت به لحاظ رتب اثر، هر وقت شی تام شد، یعنی اون اثر مترقب از اون و منتظر از اون برش مترتب شد، اینو بهش میگم صحیح. میخواد ناقص باشه، میخواد نباشه. هر وقتی به این حد رسید که اون اثر برش مترتب شد، میخواد از جهت امر، از جهت عشق ناقص باشه، میخواد تام باشه، اینا قیمتی نداره. یک قسم از تمامیته که اون هم مسابقه با صحته، چون صحت مطلق تمامیت نیست، گفتیم بر ناقص هم صحیح صدق میکنه. اون تمامیتی که ملاک صحته و صحت از اون منتظر میشه، اون جهت وحدت، اون عبارت است از اثر. اگر شی به حدی رسید و جوری بود که اون اثر مترقب و متوقع از اون برش مترتب میشه، ایرش میگن صحیح. اگر نرسید به این حد، این اثر متوقع مترتب نمیشه، یعنی دیگه آفتاب خورده، خاصیتش رفته، دل فاسد شد، شکلش را هیچ ابی نکرده، یک دو روز تو آفتاب کنون فرض کنید آب لیمو را هیچ طعمش را برق نکرده، لیکن نهو شیش ماه کنون اون خاصیت چیزی که آب لیمو داره نداره، این میگن فاسد دیگه بشه. به رنگ و رو نیست، رنگ و بعض و طعمش هم همینه، اون خاصیت و اثر متوقع نداره، میگن فاسد. پس صحت ادا تفسیر شده در کلمات به این مسابقه با تمامیت، نه مسابقه با تمامیت نیست، به این بیانی که گفتیم داخل یه چیزای تمامیت نداره، ناقصه، انبان ناقص برش منطبقه، معذاره دخون و صحیح هست. پس صحت هر تمامیت نیست، تمامیت با یک قیدی، تمامیت به لحاظ ترتب اثر، اثر مرغوب و از شی، مثلا در نماز، نماز صحت به لحاظ امر این مقصود نیست، صحتی که در باب نماز، تمامیتی که در باب نماز هست چیه؟ چون اثر مرغوب کسی نماز بخونه برای چی میخونه؟ برای اینکه تکیه به جزارش بره کنار دیگه. پس نماز صحیح، نماز تام، اون نماز تام میگه اثر مترتب از او رو که اثبات تکلیف و راحت تو خونه نشستن او رو بیاره، این خونه صحیحه. میخواد این نماز تام باشه، میخواد ناقص، میخواد تشهد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. پس شرط صحت این نیست که هر جور تمامیت داشته باشه، الا باید تمامیت داشته باشه، نه، تمامیت من جهت خواسته، تمامیت به لحاظ ترتب اثر از این جهت، اگه تمامیت داشت اسمش صحیحه و الا لا یکون صحیحا، میخواد تمام باشه، میخواد ناقص. پس این تفسیر هم باز این بیان که چون ما صحت در مقابلش فساده و تمامیت مطلق در مقابلش نقصانه، و ما میبینیم در خارج که بعضی از امور ناقصه است که یه تفسه به صحه. پس معلوم میشه صحتی که محل بحث ماست و بحث میکنیم عرفان، نه این که بحث اصطلاح خاصی نیست، صحت نمیشه لای صحت و تفسیرش به تمام که صحت مساقه با تمامیت، نه اگر مساقه با تمامیت بود نماز ناقص نباید صحیح باشه، باید که نماز ناقص میگن اگر نسیانا ترک کردی صحیحه. پس صحتی که معنا میکنیم این قیدش بزنیم، معناش تمامیت، اما با این قید، نه در عبارات بگن صحت یعنی تمامیت بدون کم و زیاد، نه تمامیت بدون کم و زیاد نیست، تمامیت از جهت خاصه، یعنی تمامیت به لحاظ ترتب اثر مترقب در عرفیات و شرعیات همینجوره، اگر اثر مترقب از شی برش مترتبه این تام و صحیحه، و اگر اون اثر مترتب نیست بهش میگن فاسد. ما صحت رو که میخونیم معنای تمام مقابل با فاسده، نه تمام مقابل با نفس، و تمام مقابل با فاسد عبارت است از اون تامی که رافی به اون اثر مترقب باشه. پس قید میخونیم میگیم صحت عبارت عن تمامیه، بعد از اینکه قبلا بیان کردیم تمامیتشه منتظر است به لحاظ یک جهت خارج، میگیم اون هر تمامیتی رو نمیگیم صحت، تمامیتی که از این قسم امور خارجه، اون یک امر واحد خارجی که اسمش اثره، هر وقت تمامیت به لحاظ او شد اسمش صحته، یعنی اون اثر مترقب مترتب بشه برش، و اگر اون اثر مترقب مترتب نمیشه برش این یکون فاسده. این هم جهت ثالثه در کلام. تو همینطوری خود ریزایی تا برسیم به اون اصل بحث که بیان کردن، به این که آیا صحت اساس اجزا و شرایط اینجا محل کلامه، صحت من جمعی الجهاد محل کلامه، یکی که دیگه داریم تا برسیم به اون.